ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 13 بهمن ماه 97 برابر با 2 فوریه 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با نوشین سید حسینی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین.
سپاسگزارم وحید. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دومین جلسه محاکمه 8 تن از فعالان محیط زیست که بیش از یک سال است در بازداشت به سر می‌برند، روز شنبه به صورت غیرعلنی برگزار شد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، این جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی و با حضور وکلای تعیینی برای متهمان برگزار شده است. مراد طاهباز، سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپید کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه از بهمن ماه 1396 به اتهام جاسوسی در بازداشت به سر می‌برند. محمد حسین آقاسی، وکیل یکی از متهمان، در جریان برگزاری جلسه اول این دادگاه در روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته بود که به او اجازه حضور در این دادگاه را ندادند. اتهام این 8 فعال محیط زیست جاسوسی، رابطه و تبانی با دولت متخاصم و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. این در حالی است که اتهام جاسوسی فعالان محیط زیست از سوی وزارت اطلاعات و دولت رد شده است. وزارت دفاع ایران از تولید یک موشک کروز جدید با برد 1350 کیلومتر خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، امیر خاتمی وزیر دفاع گفت که این موشک جدید قدرت تخریبی بالایی دارد و در ارتفاع پایین پرواز می‌کند. بر اساس همین گزارش‌ها، این موشک که هویز نامگذاری شده، علیه اهداف زمینی ثابت به کار گرفته می‌شود. پیش از این مقامات نظامی ایران از طراحی موشک دیگری با عنوان سومار با برد 700 کیلومتر خبر داده بودند. برنامه موشک ایران با مخالفت‌های شدیدی از سوی آمریکا، قدرت‌های اروپایی و برخی همسایگانش روبرو بوده است. این کشورها خواهان مذاکره با ایران در این باره هستند. تهران میگوید که فعالیت‌های موشکی‌اش راهبرد دفاعی دارند و در این مورد حاضر به مذاکره نیست. خبرگزاری مهر صبح روز شنبه از حمله به مراسم صبحگاهی بسیج نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت که مهاجمان متواری شدند. بر اساس این گزارش، در پی این حمله یک تن کشته و 5 نفر مجروح شدند. وبسایت خبری جماران هم به نقل از اطلاعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق ایران نوشت که این حمله به پایگاه مقاومت بسیج نیکشهر انجام شده است. ساعتی پس از این حمله، یک حساب توییتری منصوب به گروه جیش العدل مسئولیت آن را بر عهده گرفت. خبرگزاری مهر به نقل از دادستان نیکشهر نوشت 2 فرد مسلح با عبور از دیوار مجاور پایگاه بسیج این شهرستان اقدام به تیراندازی کردند. وبسایت جماران فرد کشته شده را از کارکنان سپاه پاسداران معرفی و خبرگزاری تسلیم نام او را مرتضی علی احمدی گزارش کرد. هفته گذشته نیز این گروه مسئولیت یک انفجار در زاهدان را بر عهده گرفته بود که در آن 3 عضو نیروی انتظامی مجروح شدند. و چندین هزار تن از جلیق زرد ها یک بار دیگر در پاریس و چند شهر دیگر فرانسه همزمان دست به یک راهپیمایی گسترده زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار معترضانی که روز شنبه برای 12th هفته متوالی به خیابان ها رفتند به چندین هزار تن می رسید.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از نوشین سید حسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده تعهداتش را در چارچوب پیمان منع موشک‌های میانبار تعلیق می‌کند. حمله به پایگاه مقاومت بسیج در نیکشهر، دادستان سیستان و بلوچستان این حمله را تروریستی می‌خواند. دومین جلسه یک دادگاه 8 فعال محیط زیست به صورت غیرعلنی برگزار شد. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله دیدگاه‌ها رو هم خواهید شنید. روسیه میگوید مانند آمریکا اجرای پیمان منع موشک‌های میانبرد را به حالت تعلیق در می‌آورد و ساخت و آزمایش موشک‌هایی که پیشتر از توی این پیمان منع شده بود را آغاز می‌کند. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
روسیه اعلام کرد رویکردش در قبال پیمان منع موشک‌های میانبرد عین رویکرد آمریکا خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شنبه در پی نشست شورای عالی امنیت ملی کشورش و نشست جداگانه با وزیران خارجه و دفاع خود که تماماً به بررسی اوضاع پیرامون پیمان منع موشک‌های میانبرد و تعلیق این پیمان از سوی آمریکا اختصاص یافت گفت:
"ناش اتیویت بودت زرکالن. آمریکانسکی پارتنر ابیلی اتوم
شو. پاسخ ما آینه‌وار خواهد بود." همتایان آمریکایی من اعلام کردند اجرای این پیمان را تعلیق می کنند و ما نیز آن را تعلیق خواهیم کرد. آنها اعلام کردند مشغول طراحی، ساخت و آزمایش موشکی هستند و ما نیز این کار را می کنیم. اما درگیر مسابقه پرهزینه تسلیحاتی نخواهیم شد و هیچ جای جهان از جمله اروپا قبل از اینکه تسلیحات آمریکایی در آنجا مستقر شود، موشک‌های خود با برد کوتاه و میانه را مستقر نخواهیم کرد.
همزمان رئیس جمهور روسیه با پیشنهاد وزارت دفاع مبنی بر استفاده از سیستم‌های زمینی برای راه‌اندازی موشک‌های کالیبر که بیشتر کشتی‌پایی بوده موافقت کرد. دستور ساخت موشک فوق صوتی زمین پایه با برد میانه را صادر کرد. خواستار تکمیل هرچه سریع‌تر روند آزمایش و تولید انبوه موشک‌های آوانگارد که روسیه مدعی است از سیستم پدافند هوایی آمریکا عبور خواهد کرد شد و اعلام کرد ارتش روسیه به پیشرفته‌ترین موشک‌های بالیستیک هسته‌ای، پهپادهای راهبردی، موشک‌های فوق صوتی، سلاح لیزری و سیستم‌های مقابله با تهدید از فضا مجهز خواهد شد. پوتین تأکید کرد این اقدامات باید با بودجه کنونی وزارت دفاع روسیه انجام شود و همچنین دستور داد پیش از اینکه به گفته وی همتایان غربی برای گفتگوی برابر و معنادار آماده نباشند، پیشنهاد مذاکره از سوی روسیه داده نشود. این اظهارات در پیان بیان شد که آمریکا اعلام کرد با فرارسیدن پایان ضرب الاجل که واشنگتن انتظار داشت مسکو تیان آمادگی خود را برای نابودی موشک بس برانگیز خود اعلام کند، اجرای پیمان منع موشک‌های میانبرد را تعلیق می‌کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا جمعه گفت آمریکا آماده است با روسیه تعامل کند، اما اگر مسکو ظرف 6 ماه آینده به تعهداتش عمل نکند این پیمان لغو می‌شود. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز علاقه نسبت به انعقاد پیمانی جدید در این زمینه به خبرنگاران گفت:
یک طرف به این پیمان پایبند نبوده. ما پایبند بوده ایم، اما طرف مقابل نه. نمی توانیم در موقعیت ضعف قرار گیریم و خود را محدود کنیم اما طرف دیگر این پیمان را اجرا نکند.
آمریکا و ناتو روسیه را متهم می‌کنند که با ساخت و آزمایش موشک بالدار SS-8 یا نوواتور 9M729 پیمان منع موشک‌های میانبرد را نقض کرده. در مقابل روسیه آمریکا را متهم کرده که همزمان با 3 اقدام این پیمان را نقض می‌کند: ایجاد سیستم پدافند موشکی در اروپا، استفاده از موشک‌های هدف با مشخصات موشک‌های میانبرد و به کارگیری پهپادهای تهاجمی. طرفین اتهامات یکدیگر را رد می‌کنند. سرگی گریشن کارشناس مسائل بین الملل می گوید لغو این پیمان فصل جدید در روابط جهانی را آغاز خواهد کرد.
از بین رفتن پیمان منع موشک‌های میانبرد اهمیت نمادین فراوان دارد. عملاً با لغو آن هر گونه امید نسبت به روابط مثبت روسیه و آمریکا از میان می‌رود و نگرانم این وضعیت پیامدهای گسترده در عرصه جهانی را به دنبال داشته باشد. زیرا حتی اگر سناریوی آخرالزمانی که بر اساس آن روسیه و آمریکا در اروپا موشک‌های خود را به سوی یکدیگر نشانه می‌روند را کنار بگذاریم، بیشک شاهد مسابقه تسلیحاتی و تشدید جنگ فراگیر روسیه و آمریکا با ابزار نیابتی خواهیم بود. اینکه آیا رهبران دو کشور خطر این تحول را درک می‌کنند یا نه، از رویکردشان در قبال پیمان استارتسه برای کنترل تسلیحات راهبردی خواهیم فهمید. فعلا هیچ تحول مثبتی در این زمینه نمی‌بینم.
پیمان منع موشک‌های میانبرد، نابودی و انصراف از تولید، آزمایش و استقرار موشک‌های زمین پایه با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر در نظر دارد. و 30 سال پیش در زمان امضای آن از خطر بروز درگیری هسته‌ای در اروپا جلوگیری کرد. چین و اکثر کشورهای اروپایی از روسیه و آمریکا خواستند این پیمان را حفظ کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکه را شنیدید. اما در همین زمینه مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده روز جمعه گفته آمریکا فردا تعهداتش را در چهارچوب پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبر تعلیق می‌کند و در صورتی که روسیه به نقض این پیمان پایان ندهد در 6 ماه آینده به طور رسمی از این پیمان خارج خواهد شد. همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته در همین زمینه با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، و از او پرسیده در صورت خروج آمریکا از این پیمان تا چند اندازه شروع یک مسابقه تسلیحاتی آنگونه که روسیه میگوید محتمل است. هوشنگ حسنیاری:
بستگی تام داره به این که روسیه به واقع چه عکس‌العملی نشون بده. آیا روسیه از حالا تا ماه اوت یا اواخر تابستان حاضر خواهد شد که با آمریکا وارد مذاکره بشه در مورد برنامه‌ای که داره و مورد اتهام آمریکا قرار گرفته؟ بستگی داره به این که روسیه تا چه حدی حاضر بشود که پایبندی خود رو به این پیمان به طور جدی نشون بده. و در نهایت اگر که روسیه به چنین کارهای دست نزنه و آمریکا به طور قطع از این پیمان خارج بشه، خب شرایط کاملا تازه خواهند شد، به این معنا که دیگر محدودیتی وجود نداره نه برای روسیه و نه برای آمریکا که ادامه بدهند به توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی خود، که خب به طور قطع اگر چنین نام به صورت بگیره و باز میگردیم به نوعی به زمان جنگ سرد که در اون زمان هر یک از این دو ابرقدرت سعی میکردن که، البته شوروی مقصود، سعی میکردن که از دیگری پیشی بگیرن و به تسلیحات کشنده تری و مخرب تری دست پیدا بکنن. به احتمال زیاد چون این امری صورت خواهد گرفت اگر که این پیمان کاملا از بین بره.
اما اون چیزی که آمریکا متوجه روسیه میکنه تحت عنوان اینکه موشک‌های ناقض این پیمان رو استفاده کرده یا اینکه تجهیزاتی رو داره که راستی آزمایی نشده، تا چه اندازه میشه بر این قضیه صحه گذاشت؟ یعنی آیا روسیه چنین کاری کرده بنابر اطلاعاتی که موجود هست، یا این تنها نگاه ایالات متحده آمریکاست به روسیه و مسائلی که بین دو کشور در حال حاضر وجود داره؟
بله، این سوال مهمی است. بیش از 20 کشور عضو پیمان ناتو هستند. اگر که این کشورها چه قبلا همونطوری که وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود و چه بعد از اعلام خروج دولت آمریکا به وسیله وزیر خارجه این کشور، کشورهای عضو پیمان ناتو صحه گذاشتن در اون چه که آمریکا میگه، به این معنا که یک پیمان بسیار قدرتمند، کشورهای عضو این پیمان، اینها در مجموع نمیتوانند یک داستان خیالی رو به وجود بیارن در مورد توسعه توان موشکی روسیه. و روسیه هم وجود چنین موشکی رو انکار نکرده، فقط گفته که این موشک پیمان رو نقض نمیکنه. بنابراین راهی که میماند این هست که به راستی آزمایی توجه کنن هر دوی این کشورهای آمریکا و روسیه و به نوعی به طور شفاف برخورد بکنن که جهان را از یک نگرانی هسته‌ای بیرون بیارن. ولی خب از اونجایی که کشور ثالثی یعنی کشور چین در که عضوی از این پیمان نیست و همچنان هم از نظر آمریکایی ها و هم به نظر روس‌ها ادامه میده به تجهیز هرچی بیشتر خود به انواع تسلیحات از جمله تسلیحات هسته‌ای و موشکی، چین رو هم وارد چنین پیمانی بکنن و در نتیجه اون نگرانی رو که از جانب چین اعلام شده اون رو هم برقرار بکنند. اگر که چنین امری صورت نگیره، خب به طبع چین همچنان در خارج این پیمان خواهد بود، خود پیمان از این خواهد رفت و بایستی دید که این 3 کشور آیا به دنبال ایجاد یک پیمان جدید خواهند بود یا نه. ولی به نظر من خیلی خیلی دور از ذهن و منطق به نظر میرسه که این پیمان از بین بره و یک پیمان جدید دیگری جاشو بگیره، به خصوص که روسیه با اون چه که هم نظامیان و هم غیر نظامیان این کشور در مورد اتهامات آمریکا اعلام کردن، ظاهراً از هر عمل خلاف خود رو مبرا میدونه میبینه و بنابراین بسیار میشود بر این هم تأکید کرد که یک نوع مسابقه تسلیحاتی بین این دو قدرت و در نتیجه سایر کشورهایی که بخواهند از خود در مقابل این دو کشور دفاع بکنن صورت خواهد گرفت.
یعنی میشه اینطور نتیجه گرفت که اون چیزی که پیشتر هم جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ گفته بود یکی از دلایل کنارگیری، چون شما به چین اشاره کردید، کنارگیری آمریکا میتونه مسئله چین و همچنین ایران باشه که روسیه به نوعی بهش نزدیکه؟
ایران بسیار بسیار دورتر از این مسائله، یعنی که ایران چون این توانی رو امروز نداره. در مورد چین بایستی گفت که خب خروج آمریکا و در نتیجه از بین رفتن این پیمان اجباراً روسی چین رو به داخل پیمان جدید نخواهد بود، در حالی که میشود پیمان کنونی رو نگه داشت، اطمینان حاصل کرد که روسیه پیمان رو همچنان اجرا میکنه، تعهدات خود رو نسبت به این پیمان، و آغاز بکنن مذاکراتی رو برای چین، برای اینکه چین رو به این پیمان ملحق بکنن. ولی اگر که پیمانی وجود نداشته باشه، خب اون مشکل رو بیشتر خواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده تعهداتش را در چهارچوب پیمان منع موشک‌های میانبر تعلیق می‌کند. گفتگوی محمد زرقامی رو می‌شنیدید در همین زمینه با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که خبرگزاری‌های ایران صبح شنبه از وقوع یک حمله به پایگاه مقاومت بسیج در نیشهر خبر دادن که یک کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
خبرگزاری های ایران از وقوع یک حمله در شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. این حمله که مقام های این استان آن را تروریستی توصیف کردند، یک کشته و 5 زخمی بر جای گذاشته است. این حمله صبح امروز شنبه 13 بهمن ماه صورت گرفت و محل آن پایگاه مقاومت بسیج بود. خبرگزاری تسنیم فرد قربانی را مرتضی علی احمدی از کارکنان سپاه پاسداران معرفی کرد. حال 2 از مجروحان حادثه وخیم گزارش شده است. ساعتی پس از این حادثه یک حساب توییتری منسوب به گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. گروه جیش العدل خود را مدافع شهروند اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان می‌داند، اما مقام‌های ایران این گروه را تروریستی و وابسته به کشورهای خارجی معرفی می‌کنند. علی موحدی راد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که مهاجمان 2 بودند و پس از آنکه با ماموران مواجه شدند فرار کردند و مواد منفجره خود را در محل جا گذاشتند. همزمان محمد ابراهیم رضایی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم این حمله را تروریستی نامید و از بررسی ابعاد آن در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون خبر داد. در ماه‌های اخیر در استان سیستان و بلوچستان چند حمله مشابه رخ داده است. از جمله هفته گذشته خبرگزاری‌های ایران از وقوع 2 در شهر زاهدان خبر دادند که در جریان آن 3 مأمور نیروی انتظامی زخمی شد و گروه جیش العدل مسئولیت آن را بر عهده گرفت. یک ماه پیش در اواسط دیما هم افراد مسلح به یک خودروی پلیس راهنمایی و رانندگی در زاهدان تیراندازی کردند که در جریان آن یک افسر پلیس کشته شد و هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. در نیمه آذر ماه هم یک خودروی انتحاری قصد داشت به مقر فرماندهی انتظامی شهر چابهار وارد شود، اما با مقاومت نیروهای محافظ این مرکز در ابتدای ورودی این مقر منفجر شد که 2 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت و برخی رسانه‌ها گروه انصارالفرقان را مسئول حمله معرفی کردند. حمله روز شنبه به پایگاه مقاومت بسیج نیکشهر در حالی رخ داده است که این روزها جمهوری اسلامی 40 سالگرد انقلاب 57 را جشن می‌گیرد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
الان نشستم دارم برنامه ترانه‌خوانی که آقای شهریار قمری اجرا میکنن و گوش میکنم، یعنی حس کردم و کیف کردم. مرسی.
یه جوان قبل از انقلاب و الان هم در به در اروپا، ولی خدا رو شکر که در اروپا مشغولیم و سرمون گرمه. امیدوارم که شما هم در همه امور موفق باشین انشالله، به آزادی ایران با پرچم سفید آزادی انشالله. یا علی مدد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نخستین جلسه دولت تازه لبنان روز شنبه در حالی تشکیل شد که یک روز پیش از آن وزارت خارجه آمریکا درباره در اختیار گرفتن 3 پست در این وزارتخانه از جمله وزارت بهداشت توسط گروه حزب الله ابراز نگرانی کرده بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نازآفرین میرزا خلیلی.
دولت تازه لبنان و رهبران این کشور در نخستین نشست خود وعده مقابله با مشکلات سیاسی و اقتصادی را دادند که این کشور با آنها روبروست. چالش‌هایی که سعد حریری نخست وزیر لبنان 2 روز پیش از این نشست و پس از اعلام تشکیل دولت در یک نشست خبری به آنها اشاره کرده بود.
نحن امام تحديات اقتصاديه وماليه و اجتماعی و اداری و خدماتی.
دولت رئیس جمهور میشل آون با 30 وزیر و نخست وزیر خود پس از 9 ماه بنبست در حالی روز شنبه تشکیل شد که یک روز پیش از آن آمریکا درباره عضویت گروه حزب الله در دولت حریری ابراز نگرانی کرده بود. دولت حریری که مورد حمایت کشورهای غربی است، بیشتر احزاب لبنان را شامل می شود که از جمله آنها حزب الله گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است. وزیر بهداشت و 2 پست دیگر در دولت از اعضای گروه حزب الله هستند. ایالات متحده از لبنان تضمین خواسته که نگذارد منابع دولت تازه صرف حمایت از این گروه شود. رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود که مایک پومپئو وزیر امور خارجه این کشور خواستار سفر به لبنان است. یک مقام ارشد وزارت دارایی آمریکا نیز درباره امکان استفاده گروه حزب الله از منابع مالی دولت هشدار داده بود. گروه حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار دارد. با انتخاب وزیر بهداشت از اعضای گروه حزب الله این امکان وجود دارد که از این پس رساندن کمک‌های مالی به وزارت بهداشت لبنان با وجود تحریم‌های آمریکا علیه حزب الله با مشکلاتی روبرو شود. پیشتر گفته می‌شد که قرار است 11 میلیارد دلار وام کم بهره به لبنان اختصاص داده شود تا این کشور بحران‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از مهاجرت 1,500,000 پناهجو از کشور همسایه سوریه را مدیریت کند. به گفته دفتر وزیر امور خارجه فرانسه، این کمک‌های بین‌المللی قرار بوده زیربنای اقتصادی لبنان را بازسازی کند. در حال حاضر سعد حریری و حزب الله رقیبان سیاسی هم هستند. گروه حزب الله در جنگ داخلی سوریه حامی رئیس جمهوری این کشور بشار اسد است و نیروهایش نیز در آنجا حضور دارند. این در حالی است که سعد حریری و هم پیمانان سیاسیش دخالت این گروه در جنگ داخلی سوریه و حمایتش از بشار اسد را بارها مورد انتقاد قرار دادند. حال دولت سعد حریری گروه 10 نفره‌ای را تشکیل داده تا پیشنویس خط مشی دولت را تدوین کنند و این پیشنویس پیشاپیش جلسه رأی اعتماد به وزیران در مجلس لبنان خوانده خواهد شد.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر تا دقایق دیگر همراه ما باشید، برنامه زنده دیدگاه ها رو خواهید شنید با موضوع 40 سالگی انقلاب اسلامی که امیر مصدق کاتوزیان با حضور چند کارشناس به این موضوع خواهد پرداخت. اما در ادامه مجله شامگاهی گزارشی بشنوید که دومین جلسه دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست در روز شنبه هم مانند نخستین جلسه به صورت غیر علنی و با حضور وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برگزار شد. بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
دومین جلسه دادگاه 8 فعال محیط زیست که از یک سال پیش در بازداشت به سر می‌برند روز شنبه برگزار شد. به صورت غیر علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. کاظم حسینی یکی از وکلای حاضر در جلسه دادگاه به خبرگزاری ایرنا گفت که در جلسه روز شنبه کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد، اما همچنان بخشی از آن باقی مانده که به جلسه بعدی موکول شد. برای برگزاری جلسه بعدی دادگاه این افراد هنوز تاریخی اعلام نشده است. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع سام رجبی یکی از این فعالان زندانی میگوید برای جلسه دوم دادگاه هم از او دعوتی به عمل نیامد و او در دادگاه حضور نداشت.
ظاهرن یه خود محترم دادگاه اعتقاد داره که در این پرونده به علت اهمیت محرمانه بودن اطلاعاتش مصلحت نیستش که وکالت بکنم، چون شاید تصور میکنم که ممکنه اطلاعات رو من در رسانه‌ها اعلام بکنم و مغایر با پروژه رسیدگی به این پرونده باشه. زمانی که موکل من آقای اسلام رجبی دعوت شد برای مطالعه کیفرخواست، رئیس دادگاه بهشون عنوان کرد که شما باید وکیل معرفی کنید، و وقتی که اعلام داشت وکیل من آقاسی هست، به موکل من عنوان شده که بهتره که از وکلای مربوط به پرونده های حقوق بشری شما استفاده نکنید، و چون آقاسی از جمله وکلای پرونده حقوق بشر هست که سر صدا هم داره، مصلحت این هستش که شما وکیل دیگه رو انتخاب کنید. حتی خانواده ها به رئیس کل دادگاه انقلاب هم مراجعه کرده بودن، در اونجا هم رئیس دادگاه شده 15 فرمانده بودن که برخی از وکلا رو ما مایل نیستیم در این پرونده باشن، از جمله اشاره تلویحی به من کرده بودن.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جلسه روز شنبه هم مانند جلسه نخست دادگاه، 3 تن از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه دفاع از این افراد را بر عهده داشتند. در حالی که محمد حسین آقاسی میگوید بنابر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، اجبار متهمان امنیتی به انتخاب وکیل از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه فقط مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، نه مرحله محاکمه در دادگاه.
بر اساس تفسیری ماده 48 قانون دادرسی کیفری، فقط در دادسرا هستش که اون افراد مجاز به وکالت هستند. بر اساس مفاد قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ دادگاهی حق نداره متهمی رو از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه. طبیعتا حقوقدان ها میدونن اگر چنین اتفاقی بیفته از نظر قانونی تخلفه، ولی این خانواده به نظر من متهم و متهم هستن که در این زمین باید گلایه داشته باشن.
در پرونده 8 فعال زندانی محیط زیست اتهام‌های امنیتی مطرح شده و 4 تن از این افراد به افساد فلارض متهم شدند. اتهامی سنگین که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود. محمد حسین آقاسی درباره اتهام‌های این افراد پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
آقای جوکار، خانم بیانی، آقای تاهباز و آقای کوپای، این 4 نفری هستند که اتهام افساد فلعرض رو داشتن. بقیهشون اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی رو دقیقاً من نمیتونم عنوان بکنم که کدومشون چه اتهامی دارن. فقط میتونم موکل خودم آقای سام رجبی رو بگم که ایشون از اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی تبرئه شد و فقط اتهام ارتباط با دولت متخاصم و اجتماع تبانی رو براش گرفتن.
نخستین جلسه دادگاه 8 فعال محیط زیست روز 4 شنبه برگزار شده بود. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز که 1 سال پیش توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند، از آن زمان همچنان در زندان به سر می برند.
دومین جلسه دادگاه 8 فعال محیط زیست به صورت غیرعلنی برگزار شد. گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. دیدگاهاتون رو در همین زمینه میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله شامگاهی شما شنونده یک گزارش دیگر خواهید بود از نازآفرین میرزا خلیلی درباره سیلاب خوزستان و لرستان که ساکنان محلی از کمبودها در رسیدگی به این بحران شکایت دارند.
باران‌های سیل‌آسای اخیر در استان‌های خوزستان و لرستان نه تنها موجب جاری شدن سیلاب در مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی شد، بلکه انتقادهای مردم را نیز از کمبود امدادرسانی‌ها و سوء مدیریت به همراه داشت. میثم المهدی، کارگر کارخانه فولاد خوزستان، که در صفحه توییتر خود درباره سیلاب‌های اخیر اطلاع رسانی می‌کند، از تشکیل کمیته‌های مردمی برای ترمیم سیلبندها خبر داده و سخنان مسئولان را دروغ و تبلیغاتی خوانده است. این انتقادها نه تنها روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته، بلکه برخی مسئولان در زمان بازدید از مناطق سیل‌زده نیز از زبان خود مردم چه به شکل شعار یا رو در رو شنیدند و تصاویر ویدئویی آن نیز در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته است. در یکی از این تصاویر یکی از ساکنان محلی، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری را که به بازدید از مناطق سیل‌زده رفته مورد انتقاد قرار می‌دهد.
کی واسه اونشه؟ کل واسه چی مونه؟ کل نمیخواستی؟ جلوگیری میخوام.
مردم محلی میگویند چرا برای جلوگیری از جاری شدن گل و سیلاب پیشتر فکری نشده و حال چرا به آن رسیدگی مناسب نمیشود. با وجود آنکه محمود واعظی با اشاره به بحران سیل خوزستان و لرستان گفته بود بالاخره خسارتها جبران میشود، اما در همان روز راضی نوری نماینده مردم شوش در مجلس در نشست ستاد مدیریت بحران استان خوزستان گفت که حتی یک ریال اعتبار بابت خسارت‌های سیل سال 95 به خانه‌ها و مزارع کشاورزی شوش پرداخت نشده است. با روند تغییرات اقلیمی در جهان، ایران نیز سال‌هاست دستخوش پیامدهای آن شده و خشکسالی، بارندگی‌های شدید و ریزگردها از جمله آن هستند. کارشناسان محیط زیست می‌گویند که این تغییرات آب و هوایی می توانست به شیوهی بهتر توسط مسئولان مهار شود. گفته می شود که بسیاری از رودخانه‌هایی که در جریان بارندگی های شدید اخیر طغیان کردند دهه هاست لایروبی نشدند و به گفته کیامرث حاجی زاده مدیر کل مدیریت بحران خوزستان باید برای جلوگیری از وقوع بلایا تمهیداتی در این باره اندیشیده شود. در حالی که مسئولان مدیریت این بحران در تلاشند تا از طریق رسانه‌ها درباره موفقیت در امداد رسانی‌ها خبر رسانی کنند، صدا و سیما نیز در گزارشی از مزایای این سیل که باعث پر شدن رودخانه کارون شده می‌گوید. با وجود اینکه این سیلاب آب‌های پشت سد را پر کرده و بلکه تا مدتی خبری از هشدارهای کمبود آب برای شهرهایی مانند تهران نخواهد بود، اما همچنان نگرانی‌ها در این باره وجود دارد که بدون پیشگیری از وقوع حادثه قبل از وقوع، بار دیگر طغیان آب پشت سدها و رودخانه ها می تواند بلایایی مشابه خوزستان و لرستان به دنبال داشته باشد.
گزارش نازآفرین میرزا خدیری شنیدی درباره سیلاب خوزستان و لرستان. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. در ادامه برنامه شما شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود از امیر مصدق کاتوزیان با موضوع 40 سالگی انقلاب اسلامی، که آیا انقلاب اجتناب ناپذیر بود یا نه، با حضور چند کارشناس. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. چند ده هزار تن از معترضان فرانسوی مشهور به جریق زردها بار دیگر در چند شهر فرانسه و پاریس اقدام به یک راهپیمایی هماهنگ و گسترده کردند. دومین جلسه محاکمه 8 تن از فعالان محیط زیست که بیش از یک سال است در بازداشت به سر میبرند روز شنبه به صورت غیرعلنی برگزار شد. این جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی و با حضور وکلای تعیینی برای متهمان برگزار شد. وزیر علوم ایران از تعطیلی 70 دانشگاه و مرکز آموزشی غیر انتفاعی به دلیل عدم رعایت استانداردها خبر داد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در بیانیه اعلام کرد که به دلیل مخالفت امام جمعه کرج با سخنرانیش به مناسبت 22 بهمن در این شهر از حضور در آن مراسم انصراف می‌دهد. وزارت دفاع ایران از تولید یک موشک کروز جدید با برد 1350 کیلومتر خبر داد. سرتیپ حاتمی وزیر دفاع ایران با اعلام این خبر گفته است که این موشک جدید قدرت تخریبی بالایی دارد و در ارتفاع پایین پرواز می کند. قرارگاه قدس سپاه پاسداران می گوید در حمله مسلحانه صبح امروز شنبه به ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان 1 نفر کشته و 5 نفر مجروح شدند. گروه جیش العدل مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. به گفته یک مقام آمریکایی تمامی فعالیت‌ها و کمک‌های اداری توسعه بین‌المللی آمریکا به فلسطینیان در ساحل غربی رود اردن و نوار غزه متوقف شده است. به انتهای مجله شامگاهی امروز رسیدیم، اما در یک ساعت آینده شما همراه امیر مصدق کاتوزیان خواهید بود با ویژه برنامه زنده دیدگاه ها که به 40 سالگی انقلاب اسلامی خواهد پرداخت، که آیا انقلاب اجتناب ناپذیر بود یا نه، با حضور چند کارشناس. من وحید پوراستاد لحظات خوش رو براتون آرزو میکنم.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آیا انقلاب بهمن 1357 اجتناب ناپذیر بود؟ در آستانه 40 سالگی انقلاب بهمن 1357 هنوز پژواک این پرسش در میان علاقمندان به سیاست و محافل فعالان سیاسی ایران به گوش می رسد و انعکاس این سوال را در متن مکتوب جدل‌های لفظی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی می توان دید. آیا می توان ترکیب شرایطی را تصور کرد که منجر به انقلاب نمی شد؟ از ماه بعد از انقلاب ایران تا سال بعدی در گرانادا، نیکاراگوئه و زیمبابوه هم انقلاب شد. آیا زمانه انقلاب ها بود و انقلاب ایران هم یکی از اینها و حاصل جبر تاریخ و جغرافیا؟ یا روی دادن و ندادن انقلاب ایران بستگی داشت به ساختار نظام، نوع سیاست‌های حکومت، برخورد تشکل‌های مخالف سیاسی، رفتار شهروندان و سیاست خارجی کشورهای دیگر؟ سهم هر یک از این عوامل در انقلاب چقدر بود؟ و هر کدام تا چه اندازه می‌توانستند در جلوگیری از انقلاب مؤثر باشند؟ سلام، امیر مصدق کاتزیان هستم. انقلاب بهمن 1357 اجتناب پذیر بود یا نه؟ این پرسش اصلی برنامه ویژه 40 سالگی انقلاب و از حد معمول طولانی تر دیدگاه هاست. برنامه زنده و یک ساعته با حضور 4 میهمان: محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی در مشهد که 40 سال پیش در این روزها با حمایت قاطع از آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در صف انقلاب بهمن 1357 بود. شهریار آهی، فعال سیاسی معتقد به گذار از نظام جمهوری اسلامی در استکهلم و از نزدیکان به خانواده پهلوی که 40 سال پیش در این روزها به جد کوشید انقلاب به ثمر نرسد. جواد خادم، فعال سیاسی تحول‌خواه در بریتانیا که 40 سال پیش در این روزها وزیر مسکن و شهرسازی دولت شاپور بختیار و جوانترین عضو این کابینه بود، و آزاده کیان، رئیس دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه پاریس 7 که 40 سال پیش در این روزها از دانشجویان معترض بود که در فعالیت‌هایی که سرانجام به انقلاب انجامید شرکت داشت. آقای جوادی حصار، با شما شروع کنیم. انقلاب ایران اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذیر؟
من اجازه میخوام سلام بگم خدمت شما و خدمت ملت ایران و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و اونهایی که این روزها روزهای خاطرات خوبی براشون بوده و اونهایی که این روزها روزهای غم‌انگیزی میدونن، به همشون بگم که من با شما به نوعی میتوانم همدردی کنم، اما باید بگم که انقلاب ایران با توجه به جمیع جهات به نظر من اجتناب ناپذیر بود. اجتناب ناپذیر به این منظور که شرایط به گونه‌ای پیش رفته بود که دیگه توی نظام شاهنشاهی بین سران نظام جز یک نفر نمیتوانست فرمان روایی بکند و اون هم شخص شاه بود، و شخص شاه چنان متزلزل و ناکارآمد شده بود که دیگه حامیان اصلی اونها یعنی آمریکایی‌ها هم به این نتیجه رسیده بودند و در گوادلوب اعلام کردند که دیگه حکومت شاه قابل دفاع نیست و نمی‌شود ادامه داد. بنابراین شاه که تنها مهره انسجام بخش ارتش یعنی تنها قوه کنترل کننده کشور بود، ترک کرد کشور رو و بیشتر سران حکومت به دست شاه یعنی یاران دیروز شاه به دست شاه و حکومت‌های پی در پی که تعویض می‌شدن و هر کدام دیگری رو مقصر می‌دونست زندانی بودن، از جمله هویدا، ناجی، خیلی های دیگه که خودتون می‌دونید. و بالاخره شرایطی نبود که اگر شاه کوتاه بیاد یا حکومت کوتاه بیاد آقای خمینی و یاران امام خمینی این مماشات و کوتاه آمدن را حمله بر رفتار مسالمت آمیز کنند. شرایط به گونه‌ای بود که اونها کاملا سیاه و سفید می‌دیدند و هر گامی که شاه به عقب می‌نشست یک گام پیروزی برای ملت ایران و یا حکومت طرفداران انقلاب اسلامی به شمار می‌آمد و دیگه در اون شرایط بازگشت و عقب و پذیرش شاه رو یک در حقیقت عمل نابخردانه تلقی می‌کردند. خیلی از حکومتگران شاه هم معتقد بودند که اگر در این شرایط شاه برگرده مثل دوره‌های قبلی که هر دفعه فشار روش اومد، عده اومدن خودشون رو سپر بلای شاه کردن و وقتی شاه از مخمصه نجات پیدا کرد، برای بهبود اوضاع اولین قربانیان همون کسانی بودن که خودشون رو سپر بلای شاه کرده بودن. اینجا نه در میان حکومت و نه در میان سران حکومت و نه در حامیان بیرون حکومت مثل آمریکایی‌ها اتفاق نظری برای بقای حکومت شاه نبود. به همین دلیل عرض می‌کنم که دیگه اجتناب ناپذیر بود گذر از شاه.
آقای محمد صادق جوادی حصار ممنونم، میگن که همه چیز بستگی به شاه داشت و در نتیجه چون شاه نبود و شاه رفت و حکومت متزلزل بود، دنچه انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود. خلاصه کلام این بود. آقای آهی، انقلاب ایران اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذیر بود؟ سوال از شما که از نزدیکان نظام شاهنشاهی بودید و سعی کردید جلو انقلاب بگیرید.
ببینید اگه اینجوری سوال رو مطرح بکنیم که با در نظر گرفتن جمیع شرایطی که اون موقع موجود بود، خب انقلاب اجتناب ناپذیر بود. نمیتونیم یه دستگاه معادلات چند متغیری رو همه متغیراش رو همون چیز رو بدیم نتیجه چیز دیگری از آن در بیاد.
حالا جور دیگه که شما هم دوست دارید که جور دیگه اگر شما میخواین سوال طرح کنید اونطوری طرح کنید بعد پاسخ بدید، اجتناب ناپذیر بود یا نبود؟
بعد متغیرهای در نظر گرفت و زمان رو، یعنی کی دیگه دیر شده بود که کاری دیگه نمیشد کرد. ببینید مسلما اگه برگردیم به بعد از اون اولین قائله آقای خمینی 15 خرداد انقلاب سفید، میتونیم بگیم که 10 سال 15 سال وقت بود برای اینی که نهادهای مشارکتی به وجود بیاد، تقویت بشه و توسعه سیاسی اون بعد گسترش مشارکتش رو هم داشته باشه. خب البته انقلاب اجتناب ناپذیر میشد. در شاید مثلا بگیم 18 ماه آخر جاهایی بود که میشد جلوی اونایی که سردمداران این انقلاب بودن رو گرفت، همونطوری که دیدیم اگر حالا به ماهای خارجی بگیم از آوریل 1978 تا حدود سپتامبر خبری نبود، آروم بود. برای اینکه در حدود 500 نفر از روحانیون طرفدار آقای خمینی بخوانید مخالفین روحانیت سنتی شیعه این رو گرفته بود و نمیذاشتن دیگه تظاهرات رو راه بندازن. سازمان دادن به اون فعالیت ها نیاز به یه پرسنلی داشت که اگه اون پرسنل نبود خب این کارا نمیشد. ولی بعدش اینجا آقای جواری اصفار عزیز درست میگن، اینجا نشون داده شد که کسی که تمام تصمیمات رو تا حتی نصب یک نفر در رده سرهنگ رو خودش میگرفت، جمیع مسائل کشور رو اقلام ریز و بودجه رو خودش تصمیم میگرفت، تصمیم گرفت که دیگر تصمیم نگیره و دولت‌های متعدد میرفتن سوال میکردن بی جواب برمیگشتن، عادت کرده بودن به همه چیز رو از او بپرسن و دیگه جوابی نداشتن. چون شاه بیمار بود، چون رفتنی بود و اون کسی که پایه این میز عریض و طویل قدرت و دولت بود این پایه کنار رفت، خب میزم سقوط کرد. البته شرایط دیگری هم بود، این شهری شدن سریع، انقلاب، رشد انتظارات. در وسط جنگ سرد آقای کارتر تصمیم گرفت که معادلات بین المللی توی منطقه رو به هم بزنه، همه اینا هم کمک کرد. ولی عامل اصلی من موافقم با آقای جوادی هستم، این بود که شخص اول کشور تصمیم گرفت به تصمیم دیگر نگیرد.
آقای آهی، چطور بود که عده‌ای در همون زمان فکر می‌کردن که میتونن جلوی انقلاب بگیرن و سعی کردن این کارو بکنن؟
عرض کردم خب مجریان برنامه انقلاب همونایی که تظاهرات رو راه مینداختن 500 نفر بودن. 500 نفر اگه گرفته بودن، نمیگم برای همیشه، نمیگم همه چیز درست بود، خیلی کارا بعدش هم باید انجام میشد، ولی اون انقلاب با اون شکل و در اون زمان صورت نمیگرفت. هیچ کدوم از این چیزها، من به دترمینیسم تاریخی مثل مارکسیستا عقیده ندارم که حتما باید اونطوری میشد. فاکتورایی بود که اگر تغییر میدادیم این انقلاب به این صورت شکل نمیگرفت.
ممنون آقای آهی. میشد که انقلاب نشود به شرط اینکه کارها دیر انجام نمیشد. صحبت شهریار آهی. بپردازیم به همین پرسش از آقای جواد خادم. آقای خادم، میشد انقلاب نشه یا یعنی که حتما باید میشد؟
خیلی متشکرم از دعوتتون. قبل از هر چیز باید خدمت عرض کنم مطالبی که آقای آهی و دوست همشهری من یادداشت دادن، من فکر میکنم تا اندازه‌ای جوابگوی سوال هست. تنها نکته‌ای که من میتونم به این مسئله از نظر خودم با حافظه‌ای که راجع به مطالب داشتم یادآور بشم که ممکن بود پادشاه به یه نحوی مانع از انقلاب بشه، شاید 1973 شروعشه. شما اگه اینجا توجه داشته باشید، قیمت نفت یه دفعه 4 برابر شد، مملکت وارث ثروت هنگفتی شد و برخلاف تصوراتی کسانی که دستن در کار بودن که آقا برای توسعه کشور ما نباید زیاد عجله بکنیم، چون کشور ساختار اقتصادیش اجازه نمیده اینقدر پول باد آورده رو از یک نظر خرج کنیم. ولی خب پادشاه ایران با سابقه تاریخی که داشت همیشه میخواست به احتمال خیلی زیاد مثل پدرشون کشور رو آباد کنه و بارها هم در یکی از خاطراتش به نظرم تا اونجا که یادم میاد گفته بود که اگر من پادشاه نبودم عضو حزب ایران بودم و یه سوشال دموکرات بودم. بنابراین این نکته هم باید یادتون نره که یک دفعه این پول هنگفت وقتی وارد مملکت شد و پادشاه تصمیم گرفت که یک دفعه به اصطلاح خودش طبقه میدل کلاسی در مملکت به وجود بیاره که بتونه مملکت رو در یک جهت دیگری ببره. متاسفانه یکی از نکات اینجایی که ایشون یادشون رفته بود این بود که یا نمیخواستن در نظر بگیرن که شما وقتی یه جامعه میخواهید یک طبقه متوسطی در کشور درست کنید، باید یادتون باشه که این باید هویت سیاسی داشته باشه، اگر نه پایدار نخواهد بود. متاسفانه زمان شاه هممون میدونیم که اگر یک شخصی از تمام شرایط برخوردار بود و میده کلاس بود، ولی حداقل اگر میخواست نمیدونم عضو انجمن محلیش بشه باید سواک اجازه میداد. شما نمیتونید یه جامعه رو ثروتمند کنید، یه عده طبقه میدل کلاسی به وجود بیارید و اون وقت به احتمال خیلی زیاد با ندادن هویت سیاسی به اونها، موقعی که احتیاج دارید اونها به هیچ عنوان کمکتون نمیتونه باشه. اگر یاد باشه زمان انقلاب هم طرفداران قانون اساسی سعی کردن یک کاری انجام بدن چون بلد نبودن، چون هویت نداشتن. بنابراین متاسفانه به نظر من نقطه عطف سلطنت جمهوری ببخشید سلطنت پهلوی در 1973 بود. جای دیگری که به هیچ عنوان من با صحبتهایی که آقای آهی کردن 100% موافقم، شرایطی نبود که به اون معنا بشه جلوش گرفت. خب اگر 500 نفر میگرفتیم 1000 نفر میگرفتیم، چون این صحبت هم در زمان آقای دکتر بختیار شد که آقای رحیمی وقتی که فرماندار گرامی بود 2000 نفر از اینا رو بگیره یک شبه کار بکنه. این ساده گفتن ساده است، ولی در عملی که مملکت در یک جریان انقلاب افتاد کار فوق العاده مشکل. به نظر من از نظر سیاسی شاید تنها مرحله‌ای که شانس داشت حداقل مسیر انقلاب عوض بشه و روحانیت صاحبش به معنای واقعی نمیشه و مجبور بشه که آقای خمینی پای میز مذاکره بود روز خروج پادشاه از کشور بود. به نظر من، البته توصیه شخص من به ایشان بود و تمام دوست و همکاران من از این جریان با خبر بودن که من یکی از پیشنهادهایی که با آقای بختیار داشتم که آقا به محض که پادشاه کشور رو ترک کرد شما اعلام جمهوری کنید، شاید بشه یک شکافی در طرفداران آقای خمینی پیش بیاد، مخصوصا ملیون و چپ که خواستار این عمل بودن. بعد یکی از دلایل عمدهشون هم این بود که همیشه میترسیدن که آقای بختیار میخواد سلطنت رو دوباره به مملکت بگیره، مگر نه جلوی انقلاب رو به هیچ عنوانی کسی نمیتونست بگیره. مسیرش هم طی کرد، ارتش هم که میدونیم که متاسفانه در اختیار هر کس. یکی از ایرادهایی که به امثال من و آقای بختیار در این روزها میگیرن یا در 40 سالی گرفتن، آقا ارتش رو شما دو دستی دادید به این اون به آقای خمینی، اینطور نبود. ارتش در اختیار امریکایی بوده. آقای شهریار، آقای آهید کاملا درست میگه، وقتی ارتشی که فرمانده خودش از دست بده، اون ارتش نیست، تابع یک قدرتی دیگری است که منافع دیگری داره. امریکا هم به احتمال خیلی زیاد منافعش بود که ارتش رو در مقابل اونها قرار نده، بلکه از وجود ارتش بتونی معامله‌ای با آقای خامنه‌ای بکنی که متأسفانه با آقای خمینی بکنی که متأسفانه اونم قادر نبود. بنابراین نقص امریکا در انقلاب ایران یک چیز وحشتناکیه. یک تاریخ های نمیدونم 10 سال 15 سالی دیگه بنویسن اشتباهات امریکا در مورد انقلاب ایران و واقعا وحشتناکه که چرا دو دستی انقلاب دست روحانیت دادن، در صورتی که شانس این بود که نیروهای دموکراتیک، نیروهای ملی، نیروهایی که میخواستن آزادی، نمیدونم برابری، تمام اون خصوصیتی که جامعه مترقی ثروتمند میتونه داشته باشه بدن، متاسفانه امریکا به نظر من اینجا کم و دنیا هرگز تاریخ حداقل امریکا رو نخواهد بخشید.
ممنون آقای خادم. جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه 37 روزه بختیار در بریتانیا و جوانترین عضو این کابینه، میگوید از بعد از خروج شاه از ایران و اعلام نکردن جمهوری دیگر انقلاب اجتناب ناپذیر بود، اما قبل از آن میشد جلو انقلاب را گرفت. خانم آزاده کیان، از نظر شما چی؟ معترض و فعال دانشجویی روزهای انقلاب 40 سال پیش و رئیس کنونی دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه پاریس 7، انقلاب اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر؟
ببینید، من فکر می‌کنم که انقلاب اجتناب پذیر میتونست باشه، اما من انقلاب رو یه پروسه حداقل 2 ساله میبینم و در ابتدای در واقع حدود 1355 عده‌ای از روشنفکران که لیبرال هم بودن و خواهان احترام فقط به قانون اساسی بودن، خاطرتون باشه نامه‌های متعددی رو به شاه مثلا نوشتن و در همون زمان‌ها هم فعالیت‌های در حیطه خوب به تبع دانشگاه‌ها، نه فقط از طرف دانشجویان بلکه اساتید و گروه‌های مختلف روشنفکر که آغاز شده بود، مبنی بر این که به قانون اساسی، یعنی به خصوص به آزادی هایی که مصرح در قانون اساسی بودن، احترام گذاشته بشه و من جمله حالا آزادی احزاب هم جزوش بود. و ببینید، به نظر من شرایط انقلابی رو خود شاه ایجاد کرد، به خاطر اینکه هیچ انقلابی بدون ائتلاف گروه های مختلف اجتماعی و ایدئولوژی های مختلف به ثمر نمیرسه. و اتفاقی که بالاخره در 1357 افتاد این بود که شاه با عدم به اصطلاح توجه به خواستهایی که حداقلی بودن، خواستهای لیبرال دموکراتیک بودن، باعث شد که همین روشنفکران که بعد گروه های حتی حقوق بشری اونها هم تشکیل داده بودن، دانشجویان به هر حال ناراضی که ولی لائیک بودن، مذهبی نبودن، اینها بیان و با گروه های معترض دیگه، یعنی روحانیون معترض به رهبری آقای خمینی و بازاری ها، در واقع متحد بشن. یعنی این اتحاد گروه های اجتماعی رو و نیز ایدئولوژیک رو به نظر من خود شاه بود که ایجاد کرد. برای اینکه ببینید، ما 15 خرداد 42 هم داریم که مذهبیون و بازاری ها در واقع از عوامل اصلی اساسی این بودن و میدونید که به جای کشیده نشد، یعنی انقلابی نشد و با گرفتن خمینی و ایده دیگری شما می‌بینید که اگر این قائله به قول سلطنت طلبای اون موقع خوابید، ولی چطور شد که انقلاب 57 به پیروزی رسید؟ البته در مملکتی که همونجوری که گفته شد شاه مستر تمام امور بود، به تبع تمام نارضایتی ها به ایشون برمیگشت. من خاطرم هست وقتی که آسفالت یه خیابونی هم خراب میشد، مردم به شاه فحش میدادن در این روزهای اخیر، در حالی که به شاه چه مربوط بود که آسفالت یه خیابون خراب شده، به خاطر اینکه ایشون در رأس همه چی خودش رو گذاشته بود و به تبع مسئول اصلی تمام مسائلی که مشکلاتی که ایجاد شده بود خودش رو در واقع کرد. به هر حال منظورم این هستش که وقتی که در واقع خود ایشون یا مثلا ببینید شاه اهمیت یعنی فکر نمی‌کرد که روحانیون یعنی مذهب برای آینده رژیم ایشون خطری باشه، برای اینکه فکر میکرد که مدرنیزاسیون مملکت، صنعتی کردن مملکت که داشت پیش میبرد، به خودی خود مذهب و نقش مذهب رو و احساسات مذهبی سیاسی رو از بین خواهد برد. و اگر که خاطرتون باشه که این خیلی خوب هم توی در واقع کتابهایی که تاکنون به چاپ رسیده از طرف افرادی که نزدیک به رژیم هم بودن دیده میشه، این بود ایشون بسیار از چپ میترسید، یعنی از کمونیست ها به قول خودش، و اینکه ایران شوروی نشه و غیر و اینها، ایرانستان نشه، و به همین دلیل هم در واقع تمام این سیاست های اشتباهی که با سرکوب در واقع میخواست که مسائل رو به پیش ببره و بیشتر هم به روحانیون به نظر من تا حد زیادی در واقع امکان عمل میداد، خصوص شبکه مساجد، و بیشتر اتفاقا جریان های لائیک و چپ رو بسیار سرکوب میکرد، تمام اینها باعث میشه که خودش این نارضایتی های عظیمی رو ایجاد میکنه و باعث همچه که گفتم نزدیکی گروه های مختلف اجتماعی میشه به هم دیگه. مثلا روشنفکران باز بخشی از جامعه رو بسیج میکنن، بازاری ها مثلا خیلی میرن روی حتی روستایی های مهاجر کار میکنن، که همطوری که آقای خادم فکر میکنم گفتن در سالهای بعد از اصلاحات ارضی خب ما شروع کردیم تعداد مهاجران روستاییمون افزایش پیدا کرد، اینها خودشون یکی از بازوهای انقلاب شدن، از طرف بازاری ها بسیج میشدن، بازاری ها خرج انقلاب رو دادن، با علمای حوزه علمیه از باز دیگری رو بسیج میکردن، و به این شکل در واقع انقلاب ایران که فراموش نکنیم انقلاب کاملا شهری بود، در واقع تونست به این شکل به ثمر برسه. البته به تبع رفتن خود شاه از ایران و تضعیف ارتش، ارتشی که خب وابسته بود همطور که گفته شد، به همین دلیل هم خیلی راحت این تونست این انقلاب به این شکل در واقع به انقلاب تبدیل بشه. منظورم اینه که این در ابتدا خواست رفاه وجود داشت و کم کم این انقلاب صورت گرفت. از طرف دیگر در واقع خود روشنفکران هم حتی میاندیشیدن توی این دیگه میتونم بگم هفته های آخر قبل از پیروزی انقلاب، که خب میگفتن که روحانیون که نمیتونن مملکت رو اداره کنن، ما از روحانیون استفاده میکنیم که انقلاب بشه، بعد خودمون به قدرت میرسیم، و شاید همون سناریویی که آقای خادم گفتن یعنی جمهوری رو هم ممکن بود که بخوان ایجاد بکنن، که تمام اینا نشون داده شد که اشتباه بوده، و در واقع خب نیروهای مختلف هم داخلی و هم خارجی هم به تبع دخیل بودن در این پروسه. برای اینکه جمع‌بندی کنم بحثم رو، من فکر میکنم نه تنها انقلاب ایران بلکه حتی انقلاب فرانسه هم به نوعی شرایط انقلابی رو در واقع کسانی که در مسند قدرت هستند ایجاد کردن، و بعد این نارضایتی ها کم کم در واقع گسترش پیدا کرد و به انقلابی که میشناسیم منجر شد. ولی حتی خود انقلاب هم به این معنی نبود که لزوماً روحانیون در مصدر امور قرار بگیرن، شاید بحثش رو بتونیم بعداً بکنیم. یعنی دو تا اتفاق بعد از انقلاب افتاد که یکی در واقع همون گروگانگیری سفارت امریکا هست که خیلی رادیکالیزه کرد قدرت رو در ایران، و در واقع اون میانه‌روهای مذهبی کنار گذاشته شدن، مثل مرحوم بازرگان برای مثال، یا دولتش اصلا سقوط کرد و سرنگون شد، و دیگر جنگ عراق با ایران هست که باز اون هم خودش به در واقع استقرار روحانیون در مسند قدرت بسیار کمک کرد.
ممنون خانم کیان. هیچ انقلاب، هیچ حکومتی اصلاح ناپذیر نیست و میشد از روند انقلاب اجتناب کرد. اگر حکومت وقت ائتلاف و وحدت میان گروه ها و گرایش های مختلف سیاسی را تقویت نمی کرد و کاری می کرد که همه با هم بر ضد شاه نشود. آقای جوادی حصار، این میل به انقلاب در میان فعالان تشکل‌های سیاسی، یعنی فعالان و تشکل‌های سیاسی مخالف حکومت شاه، ناشی از چی بود؟ علی‌اکبرهای شبانه بالای پشت بام‌ها یا دست کم افتادن شایعه دیدن عکس آیت الله خمینی در ماه، این شور و حرارت دلیلش چی بود؟ آیا با این شور و حرارت می‌شد کاری کرد که در نتیجه انقلاب به گفته بعضی از حاضران در این میزگرد اجتناب پذیر باشه؟
از دو سه مطلب نباید گذشت. اول اینکه نقش دانشجویان و دانشگاهیان، به رغم این حرفایی که بعضی از دوستان این ورانور میگن که عوام انقلاب کردن، اینجوری نبود. اتفاقا دانشگاهیان نقش طبقه روشنفکر و مذهبی از جنس دکتر شریعتی در تهییج مردم به شدت مؤثر بود. اما مردم قبل از انقلاب که مثلا من خودم هم مثل خانم کیان مثلا دانشجوی مثلا بودم و فعالیت قبل از انقلاب رصد می‌کردم، مثلا